الرحيم ربه نستعين. كل طبيعي هي الماهية، وجوده وجودها شخصية، إذ ليس بالكلية مرهونا، بكل الأطوار بدا مقرونا، فلاتحاده بشخصه يهق، وجوده ليس كوصف ما اتلق، فليس فيها مثل واحد يهد، وجوده كان وجودات يؤد. عبارتش میخونیم، چون ممکنه بعضی از آیون محترم تشریف نداشتن اون پنجشنبه، اون جمعه. و انما الخلاف فی وجود الکلی طبیعی هل هو منتفن عن الاعیان رأسا لانه و الماهیت و اعتباریت محضتون او موجود و الوجود و وصف له به حال متعلقه ای فرده موجود او وصف له به حال ذاته و ثانی هو الحق لکن لا به معنا اصالت الماهیت فی التحقق لان الوجود الحقیقی هو الاصل فی التحقق بل بمعنى أن إسناد التحقق إليها بالحقيقة وليس تجوزا عند الأقول الجزئية لأن الماهية بشرط الوجود موجودة والله بشرط عينه إذ هو مقسم له فالمقسم يهمل به وهو على أقسامه ولا نستدل بالجزئية كما اشتهر اذ لیس الله به شرط و جزءا خارجیا للماهیت به شرط شی فل انسان و شخصی و ول فرس و شخصی و ول بیاز و شخصی و غیرها من الماهیات المخلوطه بالوجود موجودتون فی العالم و طبیعی منها و هو الله به شرط المقسم لأي خصوصية منها متحد معها فوجود أحدين وجود الآخر نعم الوجود الحقيقي واسطة في الأروز لتحقق الماهية لا واسطة في السبوت لكن الواسطة في الأروز لها أقسام منها كحركة السفينة لحركة جالسها و منها که ابیزیت البیاز لابیزیت الجسم حیث ان الاولین موجودتان به وجودین منفصلین فی الوضع و الاخیرتین کذالک ولیکن متحدتان فی الوضع و منها که الجنس و الفصل حیث ان الفصل علتون لتحصل الجنس و هما متحدان فی الوجود للحمل سیما فی البساط الخارجیه و هازا مناسب لتحقق الماهیه بواسطه تحقق الوجود الحقیقی لیعلم ان الماهیه اعتباریتون انتزاییتون و این کانت من الاعتباریات النفس الامریه الا ان اعتباریتها لا ينافی تحققها بواسطه الوجود الحقیقی بل تؤکده اذ حیث لا فرد ذاتی بغیر واسطه لها کان الفرد ذاتی لمفهوم الوجود فردا لها و منشأ لانتزائها وصفها بالتحقق وصف بحال نفسها و بالحقیقة العقلیت والعرفیه ولو تفوه بالتجوز کان به نظر عرفانی او برهانی ادق لا یعرفه الا الراسخون فی الحکمه یکی از بحثایی که هم در منطق مفید هست و هم در فلسفه مفید هست بحث کلی طبیعی هست. عرض شد که در منطق کلی تقسیم میشه به کلی منطقی و کلی عقلی و کلی طبیعی. لا شک در این معنا که کلی منطقی وجود خارجی نداره به اتفاق همه، برای که کلیت ذعاش و ظرفش ذهن. کلی عقلی هم وجود خارجی نداره به اتفاق همه، به خاطر این که کلی عقلی عبارت است از کلی طبیعی با کلی منطقی. طبیعت با وصف کلیت وجود خارجی نداره، برای که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. لیکن اختلاف هست بر سر وجود خارجی کلی طبیعی. اون طبایع، اون ماهیات، اون مفاهیمی که در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه، آیا در خارج وجود داره یا وجود نداره؟ البته نه به نعت کلیت، همون طبیعتی که وقتی وارد محیط ذهن شد کلیت بهش عارض میشه، این طبیعت، طبایع، ماهیات، اینها وجود خارجی دارن یا ندارن؟ پس کلی طبیعی یعنی اون ماهیت و طبیعتی که وقتی قدم به محیط ذهن گذاشت کلیت به عنوان یه معقول ثانی بهش عارض میشه، آیا این وجود خارجی داره یا نداره؟ در وجود خارجی کلی طبیعی سه قول هستش. قول اول اینه که کلی طبیعی رأساً و اصلاً وجود خارجی نداره، نه به عنوان این که وجود وصف به حال خودش باشه، نه به عنوان این که وجود وصف به حال متعلقش باشه. به این معنا که رأساً و اصلاً وجود خارجی نداره، هیچ عین و اثری از کلی طبیعی در خارج نیستش. مثلا انسان که کلی طبیعی هست و نوع است برای افرادش، در خارج هیچ گونه عین و اثری از انسان نیستش، اون که از افراد هست. یعنی که انسان که کلی طبیعی باشه، نه ما به هزای خارجی داره و نه منشأ انتزاع خارجی داره، هیچ کدوم اصلا عین و اثری ازش در خارج نیست. نه به عنوان این که یه چیزی در خارج ما به هزا، ما به ازا، محتیون انه انسان باشه، و نه یه چیزی به عنوان این که منشأ انتزاع انسان باشه. کلی طبیعی نیست در خارج. مثلا سواد و بیاض در خارج ما به هزا دارن، وجود خارجی دارن. امکان در خارج ما به هزا نداره، اما منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع مفهوم امکان عبارت است از ماهیات امکانی. و اما قول اول در کلی طبیعی این است که کلی طبیعی یعنی طبیعت انسان، یعنی حیوان و ناطق، اصلا وجود خارجی نداره، نه به عنوان این که ما به هزا خارجی داشته باشه، نه به عنوانی که منشأ انتزاع خارجی داشته باشه، هیچ عین و اثری ازش در خارج نیست. این یک قول. قول دوم این که کلی طبیعی مانند طبیعت انسان، ماهیت انسان، حیوان و ناطق، که این قول اولی اینجور میشه که تحقق خارجی و وجود خارجی نه وصف به حال خود انسانه، نه وصف به حال متعلق انسانه. به اینجوری تعبیر میکنیم، مثلا زید نه خودش قائمه نه پدرش قائمه، نه زیدون قائمون نه زیدون قائمون ابوه، هیچ کدوم. این قول اول. قول دوم در کلی طبیعی چطور؟
Yeah.
و کلی طبیعی وجود خارجی نداره، طبیعت انسان وجود خارجی نداره. گفتن حالا مگر هرچی گفتن درسته، گفتن عرض میکنم که قول دوم اینه که کلی طبیعی البته تحقق وجود خارجی داره، اما وجود وصف به حال متعلقشه نه وصف به حال خودش. یعنی چه؟ یعنی افرادش در خارج وجود دارن و به تعبیر دیگر ما به حضاء خارجی نداره، اما منشأ انتزاع خارجی داره که افراد باشن. پس بنابراین کلی طبیعی وجود خارجی داره، تحقق خارجی داره، اما به عنوان منشأ انتزاع خارجی داشتن، نه به عنوان ما به حضاء خارجی داشتن. یعنی افرادی هست در خارج که زید و عمرو باشه و ما مفهوم انسان رو از اینا انتزاع کردیم. پس بنابراین وجود وصف به حال متعلقش میشه. وقتی میگیم کلی طبیعی موجودان فی الخارج، یعنی فرده موجودان فی الخارج، البته فرد به عنوان منشأ انتزاع کلی طبیعی، مثل زیدان قائم ابوه. اینم یه قول. قول سوم اینه که کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلق. به تعبیر دیگری ما به حضاء خارجی داره، نه تنها منشأ انتزاع خارجی. و مرحوم حاجی همین قول سوم را میپذیرن، البته تعبیر میفرماین به این که وثانی هو الحق، اما باید بفرماین که وثالث هو الحق، یعنی سه قوله. قول سومی را ایشون میپذیرن که کلی طبیعی وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلق، ما به هزاء خارجی داره، زید ما به هزاء انسانه، امرم ما به هزاء انسانه و همچنین سایر افراد و مساجد. عرض میکنم که در اینجا حالا ببینیم که استدلالی که میکنن برای وجود کلی طبیعی در خارج چجور استدلالی هست.
کلیه عقلی
در گروه کلیت، رهین کلیت، مرهون کلیت. و اما کلیه طبیعی در حد ذات، نه کلیه نه جزئی، لذا در خارج جزئی. چی دور آقا؟
در اینجا از طرفی
چطور آقا؟ بله شخصی باشه، بله هر طبیعتی باشه، هر طبیعتی، هر مفهومی که در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه، هر چه هست. البته جزئی دو جور داریم، جزئی حقیقی داریم و جزئی اضافی داریم، هر مفهومی، هر ماهیه. حالا در اینجا مرحوم حاجی علیه الرحمه از یک طرف سرسخت، چون پیرو مکتب صدر المتعلهین هستش، سرسخت قائل به اصالت الوجوده، و از یه طرفی هم ایشون میفرمند که کلی طبیعی وجود خارجی داره. این باعث این معنا شده که چندین بار ایشون هی نوسان پیدا میکنه فرمایششون، که از یه طرف که ماهیت امر اعتباریه، حد وجوده، امر اعتباریه، از یه طرف هم میفرمایید که کلی طبیعی همون ماهیت، هم ماهیت در مقابل وجود. حالا کلی طبیعی میخواید بفرمایید که وجود خارجی داره، از طرفی قائل به اصالت الوجود هم هستی، لذا فرمایششون همینطور نوسان پیدا میکنه. و خلاصه میشه در این که درست است که ما میگیم که ماهیت امر اعتباریه و وجود اصیله، واقعیت مال وجوده، دار واقعیت را وجود تشکیل داده و ماهیت اعتباریه، اما اعتباریات دو قسمن، اعتباریات نفس الامریه و اعتباریات غیر نفس الامریه، و ماهیت از اعتباریات نفس الامریه است. انیاب اقوال انسان تصور میکنه، یا این که انسان تصور میکنه که الانسان و جماد و جمادیت انسان انسان تصور اعتبار میکند انسان جمادیت را برای انسان الانسان و جمادون اعتبار میکنه. این صرف اعتبار هیچ گونه نفس العبریتی نیست، لیکن انسان ماهیت اعتباریه، اما از اعتباریات نفس الامریه هست، به خاطر اینکه هر موجود ممکنی حد داره، ولو حد یه امر اعتباریه، اما نفس الامریت داره، حد داره. موجود ممکن چون غیر محدود نیست حد داره و حدش هم ماهیت. پس ماهیت نفس الامریت، گرچه امر اعتباریه اما نفس الامریت داره، و به برکت تحقق وجود متحققه، یعنی به تحقق داره، مخصوصا این که ماهیت فانیه در وجوده، از این نظر حکم وجود پیدا میکنه، به تحقق و برکت وجود موجوده. حالا در اینجا در عبارت خواهید ملاحظه فرمود که چقدر ایشون فرمایششون نوسان پیدا میکنه، برای که هم قائل بشن به وجود خارجی کلی طبیعی و هم دست از اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت بر ندارن. حالا دلیلی که اقامه میفرمایند بر وجود کلی طبیعی اینه که با توجه به اقسامی که ماهیت پیدا میکنه، ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، چون سه قسم هستش، یه مقسم باید باشه برای اقسام، و الا بدون مقسم که اقسام پیدا نمیشه. چون اینجوریه، آمدن گفتن که یه ماهیت لا به شرطی داریم که ماهیت لا به شرط مقسمی بهش میگیم، او مقسم است برای ماهیت لا به شرط قسمی و ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا، که به تعبیر دیگری به ماهیت لا به شرط قسمی میگن مطلقه، به ماهیت به شرط شی میگن مخلوطه، به ماهیت به شرط لا هم میگن مجرده. حالا در اینجا چجوری ما ماهیت انسان رو در نظر میگیریم؟ ماهیت انسان یه مرتبه مقیدش میکنیم به یه قید وجودی، ماهیت انسان به شرط وجود، به شرط وجود ذهنی، به شرط وجود خارجی، هر کدوم میخواید حساب بفرمایید. یه مرتبه ماهیت انسان ملاحظه میکنیم، مقیدش میکنیم به قید عدم، به یه قید عدمی، به قید عدم وجود مثلا، و یه مرتبه هست که ماهیت انسان را ملاحظه میکنیم به قید اطلاق، به قید اطلاق، یعنی نه قید یعنی نه قید وجودی بودن و نه قید عدمی بودن، خود این اطلاق قید میشه براش، به قید این که مطلق باشه و مقید به قید وجودی و مقید به قید عدمی نباشه. این اولی که ما یه ماهیت را مقید بکنیم به یه قید وجودی، بهش ماهیت به شرط شی گفته میشه یا ماهیت مخلوطه. اونجایی که ماهیت را مقید بکنیم به یه قید عدمی، بهش ماهیت به شرط لا گفته میشه و مجرده. اون جایی که مقید بکنیم ماهیت را به قید این که لا قید از یه قید وجودی و قید عدمی باشه، این بهش میگیم ماهیت لا به شرط قسمی و ماهیت مطلقه. لیکن چطور آقا؟ نه نه، اون مقسمیه که لا به شرط از لا به شرطیته، نه این قسمیه، این قسمی، ماهیت لا به شرط قسمی، لا به شرطی قیدشه، لا به شرطی قیدشه، لا قیدی قیدشه. ماهیت لا به شرط قسمی که ماهیت مطلقه بهش میگن، اطلاق و ارسال قیدشه. ماهیت رو ملاحظه بکنیم، مطلقتاً و مرسلتاً از یک قید وجودی به یک قید عدمی، یعنی آزاد بودنش از قید وجودی و قید عدمی قیدشه. خود آزاد بودنش از قید عدم تقید قیدشه، اطلاق قیدشه. این ماهیت لا به شرط قسمی، لکن ماهیت لا به شرط مقسمی نه. ماهیت لا به شرط مقسمی حتی لا قیدی قیدش نیست، اطلاق و ارسال قیدش نیست. اگر چنون چه لا قیدی قیدش بود که در ماهیت به شرط شی متجلی نمیشد، در ماهیت به شرط لا متجلی نمیشد، در حالی که اونام از اقسامشن. پس ماهیت لا به شرط مقسمی اون ماهیتی که حتی از قید لا قیدی هم آزاد باشه. بله بله ماهیت بله
قید لا به شرطی هم نداره، قید اطلاق و ارسال هم نداره، هیچ کدومی.
لذا ماهیت به شرط شیء هم ماهیت لا به شرط مقسمیه، یعنی چون قسمشه و تقسیم هم اقسام هم عبارت هست از همون مقسم با اضافه یه قیدی. حالا که این طوری شد، حالا این تقسیمیه، آیا این تقسیم به اعتبار ذهنه یا این تقسیم به یک اعتبار واقعی هست؟ البته ما یه چیزی یادداشت کردیم از آقا مدظل آمد برکاتو که در اصول فرمودن که شاید فردایی اگر توانستیم عرض بکنیم که آیا تقسیم ماهیت به این اقسام فقط اعتبار عقل یا یه منشئی در واقع و خارج داره که ما اینجوری میگیم، بگیم ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط و یه مقسم هم داره. آیا تنها اعتبار عقل، البته عقلم میتونه اینا رو ملاحظه بکنه، اعتبار بکنه از این حیث از اون حیث، البته عقل حیثیات رو حفظ میکنه، نمیشه یه شخص فیلسوف حکیم متکلم منطقی نمیتونه حیثیات را ضایع بکنه و در نظر نگیره؟ اما حالا ببینیم اینجوریه یا یک منشأ خارجی داره این لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا. حالا که اینجوری شد، ایشان میفرمایند که ماهیت کلی طبیعی عبارت است از ماهیت لا به شرط مقسمی، و در منظومه حکمتشون هم در باب ماهیات فرمودن مرحوم شیخ محمد تقی آملی اعلی الله مقامه در حاشیه منظومه حکمت میفرمایند نه، کلی طبیعی لا به شرط قسمیه. یه دعوای بین ایشون بین محشی و بین مصنف در اونجا که مربوطه به اونجا. حالا ایشان میفرمایند که کلی طبیعی عبارت است از ماهیت لا به شرط مقسمی. حالا که اینجوری شد، وقتی لا به شرط مقسمی شد، ما میایم به سراغ افراد و مصادیق، ببینیم که آیا ما میتونیم کلی طبیعی را در خارج پیدا بکنیم و بگیم وجود خارجی داره. میبینیم بله، میبینیم که ماهیت به شرط شی از انسان که وجود خارجی داره، زید و عمرو و امثال اینها ماهیت به شرط شی، انسان به شرط وجود خارجی، کلی طبیعی به شرط وجود خارجی، این که در خارج هست. یعنی ما یک از اقسام ثلاثه کلی طبیعی که کلی طبیعی عبارت است از ماهیت لا به شرط مقسمی، یک قسمشو در خارج میبینیم که ماهیت به شرط شی باشه، ماهیت مخلوطه باشه، مخلوطه به غیر خودش، مخلوطه به وجود، اینو که میبینیم. حالا که ماهیت به شرط شی و ماهیت مخلوطه در خارج هست، که 4 میلیارد ماهیت مخلوطه انسان الان در خارج هست، مقسمم عین قسمه، پس بنابراین کلی طبیعی وجود خارج، زید کلی طبیعی، امر یه کلی طبیعی تمامی هم هست، البته زید کلی طبیعی با عوارض مشخصه، امر کلی طبیعی با عوارض مشخصه. مگر رو پیشونی ماهیت انسان نوشتن که عرب کجا پیدا شد باید به وحدت عددی باشه، یه دونه باشه، یه دو که نیست. بله موجودات مجرده چون اونجا ماده نیست، ممکنه کسی بگه نو منحصره در فرده، لکن عالم ماده اصلا منشه کثرت هستش، لذا هیچ عیب نداره. انسان در خارج موجوده، کلیه طبیعی انسان در خارج موجوده، به نعت کثرت عددی و به طور تشخص و جزئیت. برای اینکه این ماهیت لا به شرط مقسمی انسان، انسانی که از لاقیم رها باشه، نه کلیت باش هست نه جزئیت باشه، تو ذهن کلیت بهش عارض بشه، در خارج با تشخص هست. وقتی هم با تشخص شد رو پیشونیش ننوشتن که باید با وحدت عددی باشه، یه دونه کلیه طبیعی فقط در خارج باشه. خب کی گفته؟ چون عالم طبیعت لحاظ یعنی یه خارج یه جای لحاظ نیست، لحاظ جاش ذهنه. میدونم بنده میبینم که زید در خارج موجوده و ماهیت به شرط شیء انسانه، ماهیت مخلوطه. مگر انسان چی چیه؟ انسان عبارت است از جوهر و جسم و نام حساس و متحرک بالاراده ناطق. همه اینا در زید بنده میبینم، همه اینها را بنده در زید میبینم، پس انسان در خارج موجوده. نه عرض میکنم، پس بنابراین لا شک در این معنا که یک قسم از اقسام سگانه کلی طبیعی که ماهیت لا به شرط مقسمی باشه وجود خارجی داره. و المقسم عین القسم، برای اینکه مقسم حمل میشه بر قسم به حمل مواتاتی و حمل هوه هوه. الاسم کلمتون، الفعل کلمتون، الحرف کلمتون. بله عرض کردم دیگه، حالا نمیدونم فرمایش حضرت عالی، البته بنده متوجه نیستم. پس کلیه طبیعی چون قسمش در خارج موجوده، و المقسم و این الاقسام، این القسم و حمل میشه بر قسمش به هوه هوه، پس وجود خارج. متحدم هست این قسمشه. و زید که میگیم مرکب از کلیه طبیعی و عوارض مشخصه، نه این که این ترکیب خارجیه. کلیه طبیعی جزء خارجی زید نیست، جزء تحلیلی و عقلی و ذهنیشه. وقتی در آزمایشگاه ذهن میبریم و تجزیه میکنیم، اون وقت میبینیم که زید تجزیه و تحلیل میشه به کلیه طبیعی که انسان باشه و عوارض مشخصه. ولی در خارج یکی هستن، عوارض مشخصه و انسان یکی. بله نه خیر، وجود خارجی داره کاملا. کاملا در خارج. مگر وجود خارجی ما گفته، مگر گفتم که همیشه باید هر قسمش وجوده؟ وجود ذهنی داره، وجود ذهنی. بله وجود خارجی. ما الان بحثمون راجع به کلیه طبیعیه. ما که نگفتیم که تمام اقسام کلیه طبیعی چون در خارجه، پس کلیه طبیعی هم در خارجه. ما گفتیم یک قسمش باقی اقسامش میخوام در عدمستان باشه. یک قسمش ماهیت بیشتر به خاطر این که در خارج. کلیه طبیعی جزء خارجی زید نیست، جزء خارجی امر نیست، در خارج که هویت واحده یه وجوده و قابل کثرت بردار نیستش. زید یک وجوده، زید در فکر نیستش، تجزیه‌ام نمیشه زید، بدنش تجزیه میشه به سلول ها و سلول ها به چیچی، اما زید هویت زید که تجزیه نمیشه. پس کلیه ترین جزء خارجی فرد نیست، چون نیست از راه جزئیات ما نمیتونیم اثبات بکنیم وجود کلیه ترین. تا اینجا ایشان این قول را پذیرفتن که کلی طبیعی موجوده در خارجه و وجودم وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلقش، یعنی ما به هزاء خارجی داره، 4 میلیارد ما به هزاء خارجی. تا اینجا، حالا از یه طرف هم قائل به اصالت الوجود هستن، تا اینجا ممکنه استدلالشون مهمی این معنا باشه که پس ماهیت امر اعتباری نیست، اگر وجود خارجی داره، تحقق خارجی داره، پس امر اعتباری نیست. برمیگردن میفرمایند که بله ماهیت کلی طبیعی باشه تحقق خارجی داره، اما وجود، وجود حقیقی خارجی واسطه در عروض وجود و تحقق است برای ماهیت کلی طبیعی باشه. پس زیدی که در خارج موجوده و در محیط ذهن منحل میشه به یه وجود و یه ماهیت، اونی که در خارج به ذات متحقق وجود زیده و همین وجود خارجی زید که همه چیزیت زید مربوطه به او هست، واسطه میشه تا تحقق و وجود خارجی عارض بر ماهیت زیدم بشه که کلی طبیعی باشه. چطور آقا؟ عرض میکنیم حضرت عالی چون که مسار او الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چون این آیات شریفه در نظر مبارکتون هست، میخواید که خلاصه سرعت و مثلا سابقوا الی الخیرات، لیکن لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او میریج و او را میطلب. حالا ما لنگان لنگان داریم اینجوری عرایزی عرض میکنیم. در اینجا واسطه در عروض یه مرتبه در مقابل واسطه در ثبوت، واسطه در عروض در مقابل واسطه در ثبوت، اما واسطه در ثبوت باید روشن بشه که گاهی در مقابل واسطه در اثبات و گاهی در مقابل واسطه در عروض. عرض میکنم که حالا این روشن بشه، واسطه در هر وساطتی یک واسطه هست و یک شیء مورد وساطت، 3 چیز هست. عرض میکنم که کشتی، سفینه و مسافرهایی که در و سرنشینان کشتی و حرکت در دریا، این را در نظر بگیریم، یا ماشین و سرنشینان ماشین، مسافرهای تو ماشین و حرکت. در اینجا عرض میکنم که واسطه در عروض عبارت از این معناست که واسطه کاری بکند که شیء ذوالواسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت، اما بالعرض. واسطه در ثبوت عبارت از این معناست که واسطه کاری بکنه که شیء ذوالواسطه متصف به شیء مورد وساطت بشه واقعا به ذات. آتش و آب و حرارت، در اینجا عرض میکنم که ذل واسطه آب هستش، واسطه آتش هستش، شیء مورد وساطت حرارت. واسطه ای که آتش باشه کاری میکنه که شیء مورد وساطت که ذل واسطه که آب هست متصف بشه به شیء مورد وساطت که حرارته و واقعا متصف بشه، برای اینکه آب در اثر آتش حرارت پیدا میکنه و واقعا هم آب هار میشه و به جوری هست که دست انسانم تو آب بزنه میفهمه که حرارت. پس در اینجا افضل واسطه ای که آب باشه به برکت واسطه ای که آتش باشه متصف به شیء مورد وسادت که حرارت باشه شد، اما به ذات هم هست، واقعا متصفه. و اما واسطه در عروض عبارت از این معناست که مثل سفینه و جالس سفینه. عرض میکنم که سرنشین کشتی ذل واسطه است، کشتی واسطه است، مورد وساطت حرکت. در اینجا واسطه ای که کشتی باشه باعث این معنا میشه که ذل واسطه ای که سرنشین کشتی هست متصف به شیء مورد وساطت که حرکت بشه، اما بالعرب نه واقعا. برای که شخص از اینجا حرکت میکنه به تهران، میگن آقا حرکت کرد، فلان آقا حرکت کرد به طرف تهران، در حالی که ماشین حرکت کرده. حرکت که شیء مورد وساطته اولا و به ذات برای واسطه ثابته، ثانیاً و بالعرض برای ذل واسطه ثابته، حرکت که مورد وساطت باشه. پس هنگامی که انسان به طرف تهران حرکت کرد، حرکت اولا و به ذات مال ماشیه که رو صندلی هم نشسته ممکنه خوابشم ببره، اما میگن حرکت کرد. حرکت ماشین باعث این معنا میشه، واسطه این میشه که مسافر هم متصف به حرکت بشه، اما بالعرض حرکت واقعا مال ماشین، مال مسافر نیست. این فرق بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. پس واسطه در ثبوت کاری میکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت واقعا، همون طوری که خود واسطه متصف به او هست، ذل واسطه متصف به او بشه. و اما واسطه در عروض اینجوری نیست، واسطه در عروض باعث این معنا میشه که ذل واسطه متصف به شیء مورد وساطت بشه، اما بالعرب. مثل مسافر که میگن حرکت کرد، اما حرکت اولا و به ذات مال ماشین. این یه مرتبه. پس واسطه در ثبوت یه مرتبه مقابل واسطه در عروض، یه مرتبه واسطه در ثبوت مقابل واسطه در اثباته که مقام ثبوت و اثبات گفته میشه. و اون عبارت از این معناست که مثلا مثل آتش واسطه ثبوت دود هستش، یعنی علیت داره برای دود مثلا. و اما خود این دخان این واسطه در اثبات آتش هست، برای که یه دودیه از دور مثلا دیدیم اثبات میشه برای ما آتش. حالا در محیط ذهن واسطه های در اثبات آقا همون حد اوسط در براهین هست. مثلا تغییر بهش واسطه در اثبات میگن، برای که واسطه اثبات حدوث هست برای عالم. حد اوسط هایی که در برهان ها هستش اینا بهشون واسطه در اثبات میگن در محیط ذهن. اما واسطه در ثبوت اینه که نه، در خارج عرض میکنم که یه چیزی واسطه چیزی باشه، هم مقام ثبوت و اثباتی که معروفه و میگن. حالا که اینجوری شد، پس مرحوم حاجی که فرمودن کلیه طبیعی وجود خارجی دارن در حالی که قالب اعتباریت ماهیت هستن، میفرمان که بله ماهیت که کلیه طبیعی باشه وجود خارجی داره، اما وجود حقیقی، یعنی نه مفهوم وجود، مصداق وجود، اما وجود حقیقی واسطه در عروض وجود و تحقق است بر ماهیت کلی طبیعی باشه. یعنی که یعنی وقتی میگیم که کلی طبیعی وجود خارجی داره، معناش اینه که اونی که وجود خارجی داره حقیقتا خود وجوده، و اما ماهیت هم به تحقق او بالعرض متصف به وصف وجود میشه. وقتی اینجور گفت فرمودن، باز دوباره وضع ناجور میشه، برای که تا حالا شما استدلال فرمودید بر اینکه کلی طبیعی وجود خارجی داره، اما حالا که فرمودید که وجود حقیقی واسطه در عروض وجود و تحقق است برای ماهیت کلی طبیعی باشه، پس بنابراین میشه مثل وصف به حال متعلق، برای که اونی که در خارج موجوده وجود کلی طبیعی هست نه خودش. چون اینجوری میشه دوباره ایشون باز سرمایششون نوسان پیدا میکنه. میفرمان که بله، اما واسطه در عروض سه جوره و این واسطه بودن وجود برای تحقق ماهیت و کلی طبیعی در خارج از اون قسم سومی خوبشه، نه از اون دو قسم اولیش که خوب نیستش. چجوری؟ میفرماین واسطه در عروض یه مرتبه هست که واسطه و ذوالواسطه اینها به دو وجود موجودن، به دو وضع هم در خارج موجودن، مثل ماشین و مسافری که تو ماشین هستش. ماشین واسطه، مسافر ذوالواسطه برای حرکت، مورد وساطت هم که حرکته. در اینجا واسطه ای که ماشین باشه و ذوالواسطه ای که مسافر باشه به دو وجود موجودن، به دو وضع هم در خارج موجودن. وضعی که از مقولات تسع عرضی هست که نسبت اجزا ایشه بعضها الابه هست و نسبت این اجزا به خارج، به دو وضع هم موجود. این یه جور واسطه در عروضه که ماشین واسطه عروض حرکت است بر مسافر. قسم دومش که از این تا حدی بهتره، عبارت است از وساطت ابیضیت برای ابیضیت بیاض برای ابیضیت جسم. عرض میکنم که وقتی ما میگیم الجسم و ابیض، اونی که در واقع ابیضه خود بیاضه که ابیضه، برای که نه اینکه دیوار. اگر چنون شما به دیوار میگیم ابیض، ابیض حقیقی خود بیاضه. ابیض حقیقی که واقعا میشه بهش گفت ابیض، خود بیاض. وقت ابیضیت بیاض واسطه عروض ابیضیت میشه برای جسم، واسطه میشه که ابیضیت عارض بر جسم هم بشه. پس بیاض خودش به خودش ابیضه و ابیضیت بیاض در حقیقت باعث این معنا شده که دیوار هم متصف به وصف ابیضیت بشه. یعنی بیاض خودش به خودش ابیضه، اما جسم خودش به خودش ابیض نیست، چون جسم که رنگ درش عکس نشده در حقیقت جسم. در اینجا ابیضیت بیاض واسطه، جسم ذوالواسطه، مورد وساطت هم همون بیاض هست. و ابیضیت بیاض واسطه میشه که جسم هم متصف به وصف ابیضیت، متصف به بیاض بشه. اما اینجا واسطه در عروضه، واسطه در ثبوت نیست. چرا؟ برای که ابیضیت واقعا برای بیاض ثابته. اگر به جسم هم میگیم ابیض، این بالعرضه، برای که جسم ابیض درش عکس نشده. الجسم جوهرون یمکن و یفرز فیه خطوطون ثلاثتون متقاطعتون علا زوایا قوائم، توش بیاض نبود. و اونی که ابیض است حقیقتا عبارت است از خود بیاض. و اما جسم به برکت ابیضیت بیاض ابیضیت پیدا میکنه. در اینجا واسطه ای که ابیضیت بیاض باشه و ذوالواسطه ای که جسم باشه به دو وجود موجودن، اما به یک وضع موجودن، دو تا وضع ندارن، دو وجود دارن اما به یک وضعی موجودن. برای که رنگ این کتاب با این کتاب یه دو تا وضع ندارن. قسم سوم از واسطه‌های در عروض عبارت است از این که فصل واسطه عروض تحصل و تحقق است برای جنس. جنس ذوالواسطه است، فصل واسطه هست، مورد وساطت عبارت است از تحصل و تحقق و ثبوت. جنس مبهمه، ان قریبن خونده میشه که جنس امر مبهمیه، هیچ گونه تحصلی نداره، تعینی نداره. و فصل واسطه تحصل و تعین و تحقق جنسه. حالا که اینجوری شد، در اینجا مورد وساطت جنسه، واسطه فصله، مورد وساطت هم تحصله. در اینجا واسطه و ذوالواسطه به یک وجودی موجودن و قهرن به یه وضعی موجودن. و این قسم سوم از اون اقسامی است، از اون یه قسم خوبی از واسطه هایی در عروض هست. بعدن ایشون میفرمایند بله، وساطت وجود برای عروض تحققت از قسم سومیه، از قسموی خوبه، از قسموی خوبه واسطه در عروض هسته. حالا یه مقدار از رو بخونیم، چون از رو هم ما میخواییم تکرار کنیم و اینه ها انشاءالله. برای جمعی از آیون که تشریف نداشتن مسافرت تشریف بردن، از رو ما میخونیم، به شتاب هم انشاءالله میخونیم. و انما الخلاف فی وجود الکلی طبیعی، در وجود کلیه، در این که وجوده، در این که کلیه منطقی و کلیه عقلی وجود خارجی ندارن حرفی نیست، و اختلاف در وجود خارجی و اختلاف در وجود خارجی کلیه طبیعیه. هل هو منتف عن الاعیان رأسا، آیا کلیه طبیعی اصلا وجود خارجی نداره؟ لأنه ماهیت الشیء و الماهیت اعتباریت محضه، یه قول در وجود کلیه طبیعی، چون کلیه طبیعی ماهیت شیعه و ماهیت هم امر اعتباری محضه ای هست، بگیم اصلا وجود خارجی نداره. او موجودون و الوجود و وصفون لهو به حال متعلقه، ای فردهو موجودون. قول دوم، یا بگیم که کلیه طبیعی موجوده اما وجود خارجی وصف است برای او به عنوان وصف به حال متعلق، یعنی فردش در خارج موجوده نه خودش، منشأ انتزاعش در خارج موجوده. او وصف له به حال ذاته، یا اینکه کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجود هم وصف به حال خودشه. وصف ثانی هو الحق، ایشون بعد بفرمایند وصف ثالث هو الحق، چون سه تا قول شد. اما حالا نمیدونم ایشون مرحوم حاجی قول اولی و دومی را یکی حساب میکنن، نمیشه یکی حساب کرد. اجالتاً وستانی هو الحق یعنی اینجایی که گفتیم موجوده، باز به دو قسم میشه، یکی این که وجود وصف به حال متعلقش باشه، یکی این که وجود وصف به حال خودش باشه. وستانی هو الحق یعنی قسم دومی از اونی که گفتیم موجود باشه در خارج، این هو الحق که خودش در خارج موجوده. لکن لا به معنا، حالا تا اینجا فرمودن هو الحق یعنی ماهیت وجود خارجی داره، بلا فاصله فرمایششون نوسان پیدا میکنه. لکن لا به معنا اصالت الماهیت فی تحقق، کلی طبیعی وجود خارجی داره اما نه به این معنا که ماهیت اصیل باشه در تحقق. لان الوجود الحقیقی هو الاصل فی تحقق، برای که وجود اصیل هستش. بل به معنا ان اسناد تحقق الیها بالحقیقه، بلکه به این معنا که اسناد تحقق به ماهیت اسناد حقیقیه، مجازی نیست. ولیس تجوزا عند العقول الجزئیه، به نظر عقلهای جزئی، عقل جزئی که گفته میشه یعنی عقلی که خیلی عقل رسائی نیست، اسناد تحقق به ماهیت اسناد حقیقیه و به نظر عقول جزئیه نارسا اسناد مجازی نیست. یعنی اگر کسی درست دقت بکنه اسناد مجازی هست. چه آقا؟ نه ولیس تجوزا عند العقول الجزئیه، ولیس اسناد تحقق به ماهیت اسناد مجازی نیست به نظر عقول جزئیه نارسا. یعنی اگر کسی دقت کنه، چون علامه طباطبایی قدس سره میفرمود که قول به اصالت الماهیت و قول به اصالت الوجود در طول هم هستند، اگر انسان به یه نظر سطحی نگاه بکنه قول به اصالت الماهیت میشه، یه خورده که نظر بالاتر بره قول به اصالت الوجود میشه. این قول به اصالت الوجود و قول اینجوریه، این که در عرض هم باشن. با یه نظر سطحی آدم نگاه بکنه، بله آسمون در آسمون متعطف است، زمین متعطف است، انسان متعطف است، شجر متعطف است، اما یه خورده نظرشو بالا ببره، اینا حدن، اینا از نداری های شیء انتزاع شده، میفهمه که نه، وجود آسمان در خارج متعطف و موجوده، وجود انسان در خارج متعطف و موجوده. این عند العقول الجزئیه یکیشون میفرمایند معناش لأن الماهیت استدلال بر این که کلیه طبیعی در خارج موجوده، لأن الماهیت به شرط الوجود موجودتون و لا به شرط و اینو، برای که ماهیت کلیه طبیعی و ماهی، حالا چی بگیم کلیه طبیعی چی بگیم ماهیت، برای که ماهیت به شرط وجود، کلیه طبیعی به شرط وجود موجود الان، و لا به شرطی هم که برای این که ماهیت به شرط وجود، ماهیت به شرط شی، ماهیت مخلوطه که یک قسم از کلیه طبیعی باشه، یک قسم از ماهیت لا به شرط مقسمی باشه موجوده، و لا به شرط مقسمی هم که کلیه طبیعی باشه عین این قسم خودش هست که ماهیت به شرط شی باشه. چرا عین اون هست؟ اذ هو مقسم له، زیرا که کلیه طبیعی و ماهیت لا به شرط مقسمی مقسم برای این به شرط شیه، و المقسم یهمل به هو هو علی اقسامه، مقسم با حمل هو هو و حمل مباطات بر اقسام خودش حمل میشه. و لا نستدل بالجزئیه کمشتغره اذ لیس لا به شرط جزءا خارجیا للماهیت به شرط شیه، و ما استدلال نکردیم برای وجود کلیه طبیعی به جزئیات، از راه جزئیات استدلال نکردیم، چنانچه مشهور هست که از راه جزئیات استدلال میکنن، زیرا که لا به شرط مقسمی که کلیه طبیعی باشه جزء خارجی ماهیت به شرط شی نیست، جزء تحلیلی و عقلی. حالا نتیجه برهانی که خود ایشون اقامه کردن از راه قسم و مقسم این میشه که فل انسان و شخصی و الفرس و شخصی و البیاض و شخصی و غیرها من الماهیات المخلوطه بالوجود موجودتون فی العالم، و طبیعی و منها و هو لا به شرط المقسم لأی خصوصیت منها متحد معها، فوجود احد المتحدین وجود الاخر. نتیجه برهانی که از راه قسم و مقسم اقامه کردیم این میشه، ما میبینیم انسان شخصی که زید باشه، فرس شخصی که فلان اسب باشه، بیاض شخصی بالخصوصی که در خارج موجوده و غیر اینها از ماهیاتی که مخلوط به وجوده، اینا موجودن در عالم، در جهان موجود، و کلیه طبیعی از هر کدومشون، کلیه طبیعی انسان شخصی میشه حیوان و ناطق، کلیه طبیعی فرس شخصی میشه حیوان و صاحب، کلیه طبیعی بیاض شخصی میشه لون و مفرق به نور البصر، و کلیه طبیعی از هر یک از اینها که لا به شرط مقسمی باشه با هر خصوصیتی که این افراد و مصادیق داشته باشن، اسب سفید باشه، اسب زرد باشه، انسان آفریقایی باشه، انسان آسیایی باشه، ولا به شرط مقسمی که کلیه طبیعی اینا باشه، با هر خصوصیتی که اینا داشته باشن متحد با این افراد و مصادیق هست، پس وجود احد متحدین که فرد باشه وجود دیگری است که کلیه طبیعی باشه. خب تا اینجا دوباره مثل این که جون گرفت که ماهیت تحقق خارجی داره، دوباره حالا نوسان، دوباره مرحوم حاجی حیفشون میاد که بگن ماهیت تحقق خارجی داره. می‌فرماید نعم الوجود الحقیقی و واسطتون فی الاروز لتحقق الماهیه لا واسطتون فی السبوت. باز دوباره ماهیت رو به زمین زدن. بله وجود حقیقی، وجود حقیقی که گفته میشه یعنی نه مفهوم وجود، بله وجود حقیقی واسطه در اروز تحقق و وجود است برای ماهیت، نه واسطه در ثبوت تحقق و وجود است برای ماهیت. تا اینجا باز دوباره ماهیت خیلی کارش ناجور شد. پس بنابراین ماشین به طرف تهران حرکت کرده، مسافر که اونجا نشسته، بنابراین وجود حقیقی در خارج موجوده، ماهیت در خارج موجود نیست. دوباره برمیگردم، لکن الواسطه فی الاروز لها اقسام، لکن واسطه در اروز چند قسمه، منها که حرکت سفینه لحرکت جالسه ها، سفینه که کشتی باشه واسطه ی حرکت است برای جالس کشتی، و منها که ابیضیت البیاض لابیضیت الجسم، واسطه در عروض باسته بودن عبیزیت بیاز برای عبیزیت جد. حالا اینا چه فرقی با هم دارن؟ حیث و ان الاغذلین که سفینه موجودتان به وجوده این منفصله این فلوز، یعنی کشتی و سر موجودن به دو وجود و منفصل در وضع هم هستن، او یه وضعی داره، مسافری که تو کشتی نشسته خود کشتی هم یه وضعی داره. ول اخیرت این کزاله، اخیرت این که ابیزیت بیاز با ابیزیت جسم باشه، اینا هم همین جوری هست، به دو وجود موجودن ولیکن متحدتان فلوز، اما دوتا وضع ندارن، یه مقدار بین واسطه و ذل واسطه اتحاد بیشتر شد و شیء مورد وساطت هم برای ذل واسطه قوتش بیشتر میشه. و منها کل جنس و الفصل حیث و ان الفصل علتون لتحصل الجنس و هما متحدان فی الوجود للحل سیما فی البساط الخارجیه. قسم سوم از واسطه در عروض مثل جنس و فصله، چون فصل علت تحصل جنس است و هما و جنس و فصل متحد در وجودن و قهرن متحد در وضع هم خواهند بود. حالا چرا جنس و فصل متحد در وجودن و یکی هستن در وجود خارجی؟ لل حمل، برای که میتونیم اینها رو بر یک دیگر حمل بکنیم، میتونیم بگیم که انا کل ناطقن حیوانو، و از اون طرف هم میتونیم بگیم که بعض الحیوان ناطقون، چون حیوان که جنس باشه حمله بر ناطق میشه، ناطق هم که فصل باشه حمله بر حیوان میشه، چون جنس حمله بر فصل میشه، فصل هم حمله بر جنس میشه، پس یکی هستن شاهد حمله. سیما فی البساط الخارجیه، یعنی اتحاد جنس و فصل در بساط خارجیه خیلی روشن‌تر از مرکبات خارجیه. چرا؟ برای که در مرکبات خارجی جنس از ماده انتزاع میشه، فصل از صورت انتزاع میشه و ماده و صورت در خارج دو چیزن. ممکنه بگیم جنس و فصل هم با هم متحد نیستن، دو چیزن. اما در بساط خارجیه مثل بیاض مثلا، مثل اعراض که بساط خارجیه هستن، مرکبه از ماده و صورت نیستن، تا بگیم جنسش از مادهش انتزاع میشه، فصلش از صورتش انتزاع میشه. در بساط خارجیه اتحاد جنس و فصل خیلی روشن تر، سیما فی البساط الخارجی. و هازا مناسب لتحقق الماهیه بواسطه تحقق الوجود الحقیقی. و همین قسم سومی که بهترین اقسام واسطه در عروضه، مناسب است که نظیر قرار بدیم برای تحقق ماهیت بواسطه تحقق وجود. وجود و ماهیت به یه وجود موجودن، به یک وضعی موجودن، و در این حال وجود واسطه در تحقق ماهیته، تحقق برای ماهیت بالعرب ثابته و برای وجود بزن. لیکن لیعلم
خب تا اینجا باز دوباره چون رساطت وجود برای تحقق ماهیت از قسم سومی و از خوبات شد، باز دوباره مثل که ماهیت یه خورده جون پیدا کرد. دوباره ایشون می فرمند که لیکن لیعلم ان الماهیت اعتباریتون انتظائیه، اما بازم باید معلوم بشه و ما به خودمون خلاصه چیز کنیم که ماهیت اعتباریه و انتظائی. خب اگر اعتباری و انتظائیه، پس هیچ بر هیچ، دوباره هیچ شد. دوباره می فرمند و این کانت من الاعتباریات نفس الامریه، اگر که از اعتباریات نفس الامریه، نفس الامر علامه قدس سر رو در کتابشون نوشتن که چهار مرحله داره: وجود خارجی، وجود ذهنی، مرحله ماهیات و مرحله اعتباریات نفس الامریه مثل امکان و امثال اینها. پس بنابراین ماهیت هم البته نفس الامریت داره، به برکت وجود یعنی همه تحقق و ثبوت ماهیت هم داره.
نه اعتباریات میشه قولی الا ان اعتباریتها لا ينافي تحققها بواسطه الوجود الحقیقی، الا اینکه اعتباریت ماهیت منافات نداره با تحقق و به برکت وجود حقیقی، بلکه اکده، بلکه باری بودنش مؤکد این معناست که به برکت وجود حقیق باشه. چرا؟ برای اگر ما یک استقلال و دم و دستگاهی در و دستگاهی بره خودش داشت، خب بگیم که به برکت وجود حقیقی متحققه، این نمیشد. اما چون اعتباری و در مقابل وجود حقیقی هیچ نیست، اینجا چون اعتباری هست میتونه به برکت تحقق وجود موجود باشه. مثلا اگر چنون که دو تا مرغ مثال پاشون به هم بسته باشن و بخوان بپرن، اون نمیتونن، چون او از اون طرف میخواد بپره، این از اون طرف میخواد بپره، نمیشه، مزاحم یکدیگر هستن. اما اگر یکی از این مرغ ها مرده باشه و به پای اون مرغ زنده بسته باشن، میتونه حرکت بکنه. حالا اگر چنون که ماهیت یه امر اصیلی باشه، وجودم که یه امر اصیلیه، بگیم که بله ماهیت به برکت وجود میخواد تحصل پیدا کنه، نمیشه، برای که بره خودش تحصل داره. اما اگر بگیم ماهیت امر اعتباریه و وجود امر اصیلیه، کاملا میشه. ده درویش ده فقیر در گلیمی بخسبد و دو سلطان در اقلیمی نگنجد. وقتی ماهیت اعتباری شد، خیلی راحت میتونه به برکت تحقق وجود در خارج موجود باشه. مثلا یک کسی که در هفت آسمون یه ستاره نداره، شبام تو خیابون میخوابه، هیچ خونم نداره، یه اتاقم تو دنیا آلونه کم نداره، خب اینجا تو خیابون میخوابید و بعدم رفت مثلا توی خانه کسی برای که کمکش کار کنه یه مدتی که من اونجا، مثلا میگه خونه خودمون، امروز خونمون داشتیم گلکاری میکردیم، نه از فرق نداری میتونه هم اون خونه را به خودش نسبت بده. اما اگر چون که یه مالکی بود، یه چیزی بود، اونم یه چیزی بود که نمیشد، مثلا مام خونه هم مال این باشه هم مال او، خب نمیشه، یه بگه خونه من اونم بگه خونه من، اینکه نمیشه. اما چون این هیچ نداره از این خونه، میتونه این خونه را به خودش نسبت بده. لذا نوعاً هم میگن مثلا میگه امروز آقا کجا بود، میگه امروز خونمون گلکاری میکرد، حالا یه ذره خیش خونه نداره، این مال مثلا چیزه. حالا ماهیت وقتی امر اعتباری باشه، این اعتباریتش مؤکد این معناست.
بله حالتی که جوهرتون کن و هر نبودیه که در مصباح شریعه هستش اینجوریه، و همین نداشت ماهیت، هیچی نداشتنش باعث این معنا میشه که به برکت وجود تحقق خارجی پیدا بکنه. الهی چون در خود نگرم، خاکم و از خاک پرتر، تو نگرم شاه هم شاه برتر. حالا باید گفت رئیس جمهورم و از اینجوری مثلا شاه که خود کلمه یه بدنامی. بل تو اکده از حیث لا فرد ذاتی به غیر واسطت لها، کان الفرد و ذاتی لمفهوم الوجود فردن لها. چون از آن ره گذرتی فرد ذاتی به غیر واسطه برای ماهیت نیست، همون فرد ذاتی مفهوم وجود فرد ماهیت هم میشه. و منشأ انتزاعها، همون فرد ذاتی وجود منشأ انتزاع ماهیت هم میشه، فرد ذاتی برای ماهیت هم میشه. فوصفها بالتحقق وصف به حال نفسها و بالحقیقت العقلیت والعرفیه. پس وصف ماهیت به وجود خارجی و تحقق وصف به حال خودشه، و اسناد تحقق به او به عنوان حقیقت عقلیه و عرفیه هست. ولو تفوه به تجوز، حالا اگر کسی گفت نه ماهیت مجازن موجوده، ماهیت اصلا وجودی نداره، وجود حقیقیه که موجوده، و اگر کسی تفوه به تجوز کرد، گفت اسناد تحقق به ماهیت مجازیه، کانه به نظر عرفانی، یک نظر عرفانی هست که برای اشیا رو در نظر نمیگیره، او برهانی ین ادق، یا نظر برهانی دقیق هست که لا یعرف در راسخون فل حکمه، که بله به یک نظر برهانی وقتی نگاه بکنیم ماهیت حد وجوده،
مثل نقطه که پایان خطه، ماهیت هم حد وجوده و نفاد وجوده، پس هیچ نیست. اذا عرفت هازا فلنشرح المتن، این مطالب را که معلوم شد، حالا میخوایم متن را شرح بکنیم.